نشست 66 از شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 7 مارس سال 2026 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان، هم میهمنان و هموطنان داغ دیده و دردمند، و بالاخص بر روزداران عزیز که باید شاکر خداوند باشند که بر این عبادت عظیم توفیق یافتند و اجر میبرند، و دیگران رو هم در دعاهای سحرخیزانه خود شریک میکنند. ما اوقات بسیار تلخ و تیره‌ای رو سپری میکنیم، گرچه تسلیم تقدیر الهی هستیم، اما از جهد و کوشش خود هم فروگذار نمی کنیم و در این حال نفرت و نفرین و ننگ رو برای کسانی می دانیم که این جنگ رو افروختند و مانند کفتارهای خونخوار بر سر این ملت چون طعمه ریختند و اکنون هم دست بردار نیستند. ملتی رو به عزا نشاندند، کشوری رو ویران می کنند و سرمایه ها رو می سوزانند، دل ها رو می سوزانند و فرزندان رو یتیم می کنند، والدین رو بی فرزند می کنند و زیر ساخت های کشوری رو مورد تعرض و تجاوز قرار می دهند تا آینده ای برای نسل آینده نماند، تا اونچه که در این کشور به کار رفته برای سازندگی همه از بیخوبون ویران شود و ملتی از نو دست به کار ساختن شود و سرمایه های خود رو دوباره مصروف آباد کردن این خرابی ها بکنید. ما بیش از هر وقت دیگری در جهان احتیاج به اخلاق داریم و میبینیم که چگونه بی اخلاق ها، دوتا از فاسدترین فاسدها اکنون در رأس دو کشور متجاوز قرار دارند، چگونه آدمیان را طعمه مطامع و هوسهای خود کرده اند و فقط به قدرت و به پیروزی و به اعمال زور می اندیشند و ذره ای حرمت برای جان آدمیان قائل نیستند و با همه اینها دم از دموکراسی می زنند و دم از آزادی آوردن برای کشورهای دیگر. دروغهای از این بزرگتر در تاریخ بشر شنیده نشده است. این مجسمه های قداریت و فساد اکنون فساد ذاتی خودشون رو به همه جهان سرایت دادند و دیگران رو هم مشمول اونها کرده اند و مبادا که دست اینها گشاده تر باشد. خدایا دستشون رو کوتاه کن، بیش از این مپسند که بر ملل مظلوم ظلم رود، بیش از این مپسند که خونها ریخته شود و سرمایه ها غارت شود و جانها ستانده شود و بدنها به خاک و خون کشیده شود. از همه دردآورتر این که میبینیم پاره از هم وطنان بیخبر ما گویا که از این خونریزان و از این کفتاران استقبال میکنند و در خیال خام خود و در زعم باطل خود میاندیشند که اینها برای ما سعادت و آزادی میآورند و ما را از چنگال ستمکاران نجات میبخشند. من در جواب اینها بود که نوشتم: تو از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. اگر گرگی هست همین ها هستند، گرگ تر از هر گرگی، درنده تر از هر درندهی و طماع تر از هر طماعی که طمع در ملک و ملت ما کرده اند و به هوس نفت و گازی که در آنجاست ملتی رو سرکوب می کنند و زیر دست می خواهند و پروای جان کودکان و بزرگان رو ندارند و در این حال با کمال پررویی و گستاخی در مقابل دوربین ها اعلام پیروزی می کنند و وعده آزادی می دهند. وعده هاشون همه خود است و همیشه خود بوده است. که این نابکاران خیرخواه مردم ما بودند که امروز باشند، در کارنامه سیاه اینها کدام ورق سفید وجود دارد که ما بتوانیم به آنها دل ببندیم، چه در نسبت با خودمون و چه در نسبت با ملتهای دیگر، وقتی که میبینیم خاک آنها را هم به باد دادند و به توبره کشیدند و پس از هجوم و تجاوزشون کشورهایی رو بر جا نهادند، سر تا پا بی قانونی، سر تا پا بی قاعدگی، سر تا پا آشفتگی و در هم ریختگی، آنگاه میفهمیم که مراد و مقصد اینها چیست. بهانه هایی که می گرفتند و می گیرند، بمب اتمی و غیره، اکنون بر همگان آشکار شده است که بهانه بیش نبوده است و هدف و مقصد عبارت است از اشغال کشور ثروتمندی مثل ایران و زیر دست کردن آن و غارت به غارت بردن سرمایه های مادی و معنوی آن، چنان که با جاهای دیگر کردند. مردم ما، هم میهنان داغ دیده و عزادار ما، باید به هوش باشند و فریب مکر و خدعه دشمن رو نخورند و اکنون که در داخل کشور تحمل می کنند این سختی ها و دشواری ها و بمباردمان ها و خونریزی ها و ویرانی ها رو، دل قوی دارند که این ایران باقی خواهد ماند و دست دشمنان بریده خواهد شد. بدانند که اکنون نیروهای نظامی ما که با ایمان کامل و با شجاعت کامل می جنگند، در خور همه گونه تحسینند، هر طور که می توانند به یاری آنها باید بشتابند. اکنون آنها سد سکندری هستند در مقابل تجاوزگران. جان خودشون را بر کف دست نهادند و جانانه و شجاعانه از این کشور دفاع می کنند. قدر آنها رو باید دانست. همچنین کسانی رو که بیگانه با حقیقتند، بیخبرند یا خود رو بیخبری زدند، باید آگاه کرد که منافع ملی ما، منافع تاریخی ما و آینده نسلهای ما هرگز وابسته به تجاوز این تجاوزگران نیست. ما بر پای خود باید بایستیم، دشمن رو در هر لباسی و به هر زبانی باید دفع کنیم و بیرون برانیم و به هوش باشیم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما خودمون باید دست به زانوی خود بگیریم و برخیزیم. کمک این خودگران هیچگاه کمک نیست، جز زیان از آنها بر نمی خیزد و کسانی که تکیه بر آنها می کنند، تکیه بر بیت العنکبوت کرده اند، جایی که فرو ریزنده است و ویران شونده است و تکیگاه استواری نیست. باید به هوش باشیم. وقتی است و ایامی است که همه بیتابیم، اما این بیتابی رو باید خرج آگاهی بکنیم، آگاهی خیشتن و آگاهی دیگران، هم رسیدگی کنیم به هم نوعان و هم وطنان خودمون در این ایام بسیار دشوار. هر کس خانه‌ای داره در اختیار دیگری قرار بده، هر کس ثروتی داره میتواند دیگران رو مورد کمک و اعانت قرار بدهد، حتی یک دلداری، حتی یک تلفن، حتی یک سرزدن و ملاقات میتواند موجب تقویت روحیه ها شود، موجب رفع افسردگی شود. اینها رو نباید، همین خدمات خرد رو نباید فراموش کرد. این ابر شوم بالاخره برطرف خواهد شد، این سایه سیاه مرتفع خواهد شد و سیاهی بر کسانی خواهد ماند که جانب خائنان ایستاده و منافع زودگذر رو بر منافع واقعی و طولانی مدت این مردم ترجیح دادند و ندانستند که دشمن کیست، دوست کیست، در کدام جانب باید بایستند و یا بی‌طرف ایستادند و یا به طرف دشمن رفتند، که هر دو نهایت بیخبری و بلکه بی‌وجدانی است. نمیتوان بی‌طرف ایستاد و بمباران و غارتگری و تجاوز رو تماشا کرد و هیچ نگفت. در این ایام که تظاهرات ضد جنگ در شهرها و کشورهای مختلف برگزار می شود، حتما به قوت باید شرکت کرد، دیگران رو هم باید در شرکت دعوت کرد. شاید تأثیری داشته باشد. بالاخره ما همه به امید زنده ایم. همانطور که طرف مقابل می رود و امضا می دهد و فوتج ها تهیه می کند و چنان وامی نمایاند به مصادر امور که گویا همه ایرانیان با تجاوزشان موافقند، از این سو هم باید صداهای مخالف و متقابل برخیزد و نشان بدهد که اون سخنان تعلق و قلت قلیله است که حقیقتا نماینده ایران بزرگ و مردم این کشور نیستند. اکثریت این کشور از این تجاوز و از این تعدی بیگانگان به تمام و کمال بیزارند و اون رو دفع می کنند و به دنبال قطع دست این متجاوزان هستند و آرزو می کنند روزی را که دوباره استقلال این کشور برقرار شود و ما بتوانیم چنانی که خود می خواهیم و خود می دانیم با شرکت در انتخابات یا رفراندوم کشور خود رو بسازیم، حکومت خود رو برپا کنیم و در سایه حکومت خودی نه بیگانه بیارمیم و آینده خود رو به عون الله تعالی بسازیم. من از همینجا همدردی خودم رو و همگان رو کسانی که در این کلاس شرکت دارند به عزیزانی داغداری که در مملکتن میرسانم ابلاغ میکنم. ما در غم شما شریکیم، ما هم با شما رنج میبریم، ما هم درد شما هستیم، ما هم ننگ و لعلت و نفرین میفرستیم بر کسانی که مسبب این آشفتگی ها و این ویرانی ها و این خونریزی ها شده اند و داغ بر دل شما نهاده اند، چشمتون رو گریان و دلتون رو بریان کرده اند. امیدواریم روی خوش نبینند، امیدواریم که خداوند مکرشون رو به خودشون برگرداند و امیدواریم که دل شما رو هم آرامش ببخشد و روزگارتون رو سپید و درخشان کند. دعای خیر ما بدرقه راه شماست. از همه روزداران و سحرخیزان هم میخواهم که در دعاهاشون دیگران رو هم شریک کنند که میکنند و از خداوند بزرگ ملتمسانه و متضرعانه بخواهند که این ابر شوم و این سایه سیاه رو از سر مملکت برطرف کند تا خورشید سعادت و آزادی و حریت و استقلال دوباره بتابد و ما آسوده خاطر در خانه خود که کشور ماست بمانیم و اون رو دوباره با دستان خود بسازیم و خانه امنی برای نسل‌های آینده فراهم آوریم. گفتم که روزگاری است که بیش از هر وقتی ما محتاج اخلاقیم. میبینید که قدرت بیمهار با اخلاق چه میکند. اخلاق رو، قانون رو، حقوق رو، همه رو زیر پا میگذاره، لگدمال میکنه و بعد با یک بی اخلاقی دیگری به نام دروغ این قارتگری و این فساد خودش رو توجیه میکند و سعی میکند که باز هم از طریق این دروغ راهی برای توجیه کردن کارهای ناروای خود بیابد. دروغ اندر دروغ، فساد اندر فساد، بی اخلاقی اندر بی اخلاقی موج میزند و چیزی که در میان ارزان است جان آدمیان است. من این رو همیشه برای شما گفتم، در هر نظام و هر مکتبی که جان ارزان بود، جان آدمی ارزان بود، بدانید که باید به او پشت کرد. باید بدانید که فساد نهادینهی در آن مکتب هست که اجازه می دهد چنین دست بی امان و گشادهی در ستاندن جان گرامی آدمیان داشته باشند. آدمیانی که مکرمند و خداوند اونها رو گرامی داشته است. ولقد کرمنا بنی آدم، و آدمیان را افضلیت و ارجحیت بر بسیاری از مخلوقات خود بخشیده است. جان او ارزان نیست، محبوب خداوند است. کبیرترین گناه است گرفتن جان آدمی و ریختن خون آدمی بیهوده، جنگ برپا کردن برای منافع خیشتن، کودکان یک مدرسه رو صدها نفر رو کشتن و باکی نداشتن و خم به ابرو نیاوردن و اونها رو در حد برگهای ریزان یک درخت هم حساب نکردن، این است بی اعتنایی به جان آدمیان. حالا شما کتاب ها بنویسید، مقاله ها بنویسید، دانشگاه ها برپا کنید برای اینکه از حقوق بشر دم بزنند. حقوق بشر فصل اولش و ماده اولش گرامی بودن جان آدمی است. همه این حقوق برای آن است که این جان محفوظ بماند، مسون و محترم بماند و کسی دست تعرض به او دراز نکند. بهانه نجوید برای گرفتن جان آدمیان، بلکه بهانه بجوید برای حفظ و مسون داشتن و حرمت نهادن به جان آدمیان. این معیار و محور بسیار مهم و بزرگی است. هر جا که شما میبینید که به این اصل مهم تجاوز می شود، بدانید که با یک مکتب از بن فاسد و باطل و غلطی روبرو هستید، ولو اینکه هزار پوشش رنگین و لفافه های زرین بر آن افکنده باشند که شما اون حقیقت و اون مغز فاسد رو نتوانید ببینید. حالا شما ملاحظه بکنید که در همین 20 سال و 30 سال اخیر همین مدعیان حقوق بشر، من باور نشود من با حقوق بشر هیچ مخالفتی ندارم، یکی از ارزشمندترین اندیشه های بشری است، ولی با مدعیانش ما مشکل داریم که اولین ناقضان همین حقوق بشر هم. در همین 20 سال اخیر شما ببینید چه ملت هایی رو و چه سرزمین هایی رو به خاک و خون کشیدن، چه ملت هایی و چه سرزمین هایی و چه آدمیان رو صدها هزار به خاک و خون کشیدن و تفاوتی که بین جان خودشون و جان دیگران می نهند اولین قدم در نامحترم شمردن جان آدمیان است. وقتی که میگن چند تا سرباز آمریکایی کشته شد، یعنی این خونش رنگین تر از دیگران است. صدها غیر آمریکایی کشته بشوند ولی یک آمریکایی کشته نشود. اگر جان محترم است، جان همه محترم است. اگر قتل جایز است، قتل همه جایز است. و اگر جایز نیست که نیست، قتل هیچ کس جایز نیست. این تفاوت نهادن، این همون اولین گام است برای نقض یک اصل مهم اخلاقی و حقوقی که عبارت باشه از حرمت جان آدمیان. من قبلا هم در این باب برای شما سخن گفته بودم. این یکی از علامت هاست، یکی از علامت هاست. اصلا حاجت نیست ما به این علامت رو کنیم. هزاران علامت دیگر هست که نشان می‌دهد در قاموس این متجاوزان و این زورگویان و این قلدران و این غارتگران مطلقاً آدمی حرمتی ندارد. مطلقاً آدمی، نه حیثیتش، نه آبروش، نه زندگیش، نه جانش، نه خانهش، نه ملکش، نه کشورش، هیچ کدوم ارزشی و اهمیتی ندارد. همه باید لگدمال مطامع و منافع اینها شود و بعد یک پرده از دروغ هم بر او افکنده شد. ما در یک چنین جهان فوق العاده سوپر بی اخلاق زندگی می کنیم که از در و دیوارش تقلب و دروغ و ریاکاری و تزویر می بارد. ببینید که چقدر یک انسان خوب می تواند در این جهان فاسد مهم و مفید باشه. این است. الان من این رو میگم برای اینکه میخوایم کیمیای سعادت بخونیم و میخوانیم. نپندارید که این بحث‌های اخلاقی دور از جامعه است، دور از واقعیت‌های زندگی است. این عین واقعیت زندگی است. یک انسان خوب به جهانی می‌ارزد. شما فکر کنید الان اگر بر سر همین حکومت‌ها و به جای این کفتارهای خونخوار آدمیان نسبتاً بهتر و اخلاقی تر و انسان دوستری قرار داشتند، چقدر فرق میکرد شرایط و چقدر پیامدها فرق میکرد و اکنون چه خبر است. و دریغا که قدرت حتی آدمیان نسبتاً نیکو رو هم فاسد میکنند. یه همین بود که از گذشته این جمله رو لورد اکتون مورخ مشهور انگلیسی گفته بود که قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. و اکنون شما نگاه کنید به این کشور که حتی سنای او، مجلس او، کنگره او نمی توانند دست رئیس جمهور رو ببندند. یک قدرت مطلقی به او داده اند و بدیهی است که با خودش فساد مطلق می آورد. و این همه تدبیر هم که کردند برای اینکه قدرت رو مهار کنند، محدود کنند، متاسفانه راه به جایی نبرده است و این قدرت فقط قدرت سیاسی نیست، قدرت تسلیحاتی است، قدرت تکنولوژیک، قدرت رسانه‌ای است، قدرت مدیاتیک است، ساختن روایت‌های دروغ و بازی کردن با عقول مردم و تصرف در اذهان و کاشتن این اندیشه‌های باطل و کژ در ذهن‌ها و تغییر دادن نگاه آدمیان به دنیا و به حقیقت، خلق حقیقت کردن، تروث میکینگ، و ناواقع رو واقع وانمود کردن، واقع رو ناواقع وانمود کردن، این تقلب ها، این تخلف ها، این تحریف ها و تقلیب ها چیزی است که ما همه دوچار او شده ایم. و ملت های مظلوم، ملت های ضعیف، اینها اکنون طعمه واقع شده اند برای این قلدرها که همه این وسایل رو دارن. تنها چیزی که ندارن اخلاق است، تنها چیزی که ندارن شرم است. شرم است، مطلبی که ما همیشه درباره او سخن گفتیم. نمیخوام در این باب سخن به درازا بکشانم. دل همه ما پر است، دل همه ما پر است، همه ما بیتابیم، همه ما آشفته حالیم، همه من افسرده ایم، همه داغداریم، همه عزاداریم بدون تردید. و هرچه هم با هم بگوییم از دردمون و داغمون کاسته نمی شود، ولی خب به هر حال از درد حکایت به میان می آید. خدایا تو رو می خوانیم که به این دلهای داغدار و این جانهای عزادار نظر کنی و خواهش آنها رو و دعای آنها رو اجابت کنی و سایه شوم این ابرهای سیاه رو که متجاوزان بر کشور ما گسترده اند از میان برداری، همراه با از میان برداشتن خود اون متجاوزان، و سایه سعادت رو بر کشور ما بگسترانی، روی بازوی رزمندگان ما رو افزونتر کنی تا ضرب شستی به متجاوزان نشان بدهند و بدانند آنها که ایران طعمه ای نیست که بتوانند آسان آن رو ببلعند، در گروشون گیر خواهد کرد، صفحشون خواهد کرد به اذن الله تعالی. بسیار خوب، از این درد دل که بگذریم می رویم سراغ اخلاق، اخلاقی که گم شده این دوران است و همه ما به او محتاجیم. همه ما که حتی اگر وقتی نرسیدیم باید بدانیم که در هم حوزه اقتدار محدود خودمون چگونه اخلاقی تر عمل کنیم و شرمی داشته باشیم از خودمون، از مردمان، از خداوند. و من همیشه گفتم که این شرم پایه اخلاقی زیستن است و اخلاقی بودن، و بیشرمی صدر بی اخلاقی ها و بی تقوایی هاست، چیزی که چنان که گفتم امروز رایج است. خب ما در باب ریا سخن می گفتیم، اکنونم گفتیم که این ریا پر کرده این عالم. خب غزالی برای ما سخنان نغز و لطیف و بدیعی گفت در این باب، و چنان که شأن اوست دست در ظرایف و جزئیات نفس آدمی برد و از طریق تفقد احوال باطن و تجسس در ریزکاری های نفسانی آدمی کوشید که پرده ها رو یکی پس از دیگری برکنار بزند و به ما بگوید که اخلاص که برترین صفت یک شخص خداپرست با تقوای عابد است، چگونه میتواند مورد تهدید قرار بگیرد. ریا ضد اخلاص است، یعنی هرچه که اخلاص ما، خلوص نیت ما رو شبهناک میکند و خدشه‌دار میکند اون نارواست، و نام او رو یکی از اونها همین ریاکاری است. در عبادت و در انجام کار نیک باید نیت خالص خالص باشد، خالصا لوجه الله، فقط به خاطر خدا، نه به خاطر منافع خودمون یا به خاطر تحسین خلق، خصوصا به خاطر حب جاه، به خاطر رسیدن به جایی و هوس‌های دیگر که بیشمارند. خب این اخلاص دشوارترین کار است برای آدم، چون که آدمی حتی گاهی خودش خبر ندارد که چه انگیزه های پنهانی دارد. گمان می کند که کار رو خالصانه انجام میده، اما وقتی که چوپانوار با یک موسا روبرو می شود، اون موسا به او می نماید که چه خللها در اخلاص او بوده است و چگونه چیز دیگری رو می خواسته و اون چیز دیگر رو بر خودش به نحو دیگری می نمایانده است و صورت دیگری می پوشانده است. و لذا اینکه گفتند که در قرآن آمده است که شیطان وقتی که از درگاه خداوند رانده شد گفت خدایا من همه بچه های این آدم رو گمراه خواهم کرد الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو رو. زورم به اونا نمیرسه. برای اینکه مهمترین کار شیطان تزیین است، یعنی آراستن است، چیزی رو چیز دیگر وانمود کردن است، انگیزه ناخالصی رو انگیزه خالص وانمود کردن است. و چه جهدی و چه جهادی و چه ریاضتی میخواهد که آدمی خودش رو بشناسه و انگیزه های پاک رو از انگیزه های ناپاک جدا کنه، انگیزه های خالص رو از انگیزه های ناخالص. و این در طول زمان رخ می دهد و البته خداوند کریم است، یعنی ضعف های ما رو می داند و لذا فوق طاقت به ما تکلیف نمی کند. اما ما هم باید قدم در راه بگذاریم، گرچه وصالش نه به کوشش دهن اونقدر ای دل که توانی بکوش. ما هم به قدر وسعمون و طاقتمون باید جهد کنیم که این پرده های نااخلاصی رو و ریاکاری رو و تزویر رو و پوشاندن حقیقت رو کنار بزنیم و هرچه خالصتر و پاکیزتر و مطهرتر و یک دلتر در محضر خداوند حاضر بشویم. این شرط است. از علی نکته های نیکوی زیادی در این باب برای ما گفت و تا رسید به این بحث که آیا نهان داشتن معصیت جزو ریا هست یا نه. خب نکته است، سؤال فربهی است و پرسش جدی است برای کسی که میخواد عملش خالص باشه. من فرض کنید که گناهی میکنم و اگر این گناه من فاش شود، دیگران در من به ملامت و به طعن و به تقبیح نظر میکنن. به تعبیر ساده من از چشم اونها میفتم. منی که میخوام درست کار شناخته شوم و پنداشته شوم، منی که میخوام از حرمتی و موقعیتی در جامعه دینداران برخوردار باشم، خب بدیهی است اگر گناه من فاش شود و به تعبیر حافظ گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند و کار دیگر میکنن، اگر بدانند که فلان واعظ وقتی به خلوت میرود اون کار دیگر میکنه، خب من اگر نخواهم این گناه من فاش بشه، من ریاکارم یا نه؟ اینجا غزالی با همون دقت ورزی های خاص خودش وارد می شود و در واقع 7 عذر رو یا 7 دلیل رو یا 7 صورت رو اینجا برای ما فرمول بندی می کنه، صورت بندی می کنه که چگونه و به چه دلیل یا از چه طریق پوشاندن معصیت میتواند ریاکاری باشد یا میتواند ریاکاری نباشد. بعد اولین جمله‌ای که در این فصل میگوید، فصل تحت عنوان پیدا کردن رخصت اندر نهان داشتن معصیت، اولین جمله‌اش این است که بدان که ظاهر کردن عبادت باشد که ریا بود. چون قبلا این رو گفته بود که همیشه هم ظاهر کردن عبادت ریا نیست. گاهی ظاهر کردن یعنی نشان دادن به دیگران، در حضور دیگران عبادت کردن، حتی به قصد دیده شدن، همه جا ریا نیست. و این برمیگشت به اون شرایط و ویژگی های خاصی که برشمرد که عمده اونها هم برمیگشت به نیت شخص. بدان که ظاهر کردن عبادت باشد که ریا بود و معصیت را پنهان داشتن همه وقتی روا باشد. مهم این حرف دیگه. که آدمی از غزالی رو میشنود، معصیت را پنهان داشتن همه وقتی روا باشد. منظور از پنهان داشتن معصیت این نیست که معصیت نامعصیت می شود، یعنی گناه بودنش برطرف می شود. نه خیر، به قول حافظ، این دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم، اون دلیری ها که شخص در کنج خلوت می کنه یا اون گناه ها، گناه هست، ولی خب اگر ظاهر کنه بر او یک گناهی هم افزوده تر می شود. یعنی فاش کردن فساد و فاش کردن گناه خودش یک گناه دوم است و بر گناه اول افزوده می شود. خب ایشان میگه به سبب 7 عذر، یا بگوییم به 7 دلیل، پنهان کردن معصیت همه وقتی روا باشد. عذر اول این است که خود حق تعالی فرموده است که فسق و معصیت را پنهان دارید، و رسول گفت که هر که چیزی از فواحش بر وی برود باید که پرده حق تعالی بر آن نگاه دارد. یعنی چرا فریاد میزنی وقتی کار بدی کردی، وقتی فسقی مرتکب شدی؟ و این در واقع چیزی است در مقابل ملامتیان. چرا باید فاش کنی؟ فاش کردن تو ای بسا که دیگران رو دلیر کنه بر خطا کردن، بر گناه کردن، مخصوصا وقتی کسی شخصیتی باشد که از موقعیتی در جامعه برخوردار باشد، فاش شدن یا فاش کردن گناه او و لغزش او و خطای او میتواند موجب دلیری دیگران بشود و پرده ها رو پاره بکند، حجاب ها رو از میان بردارد، صدهایی رو بشکند و قبحی رو بشکند و فرو ریزد. این کار به هیچ وجه روا نیست. حالا خودت مبتلا شدی مثل یه بیماری، چرا دیگران رو مبتلا میکنی؟ برو خودتو علاج کن. پس نکته اول این است که خود خدا فرمود، رسول فرمود که کار خلاف رو پنهان بدارید. ببینید اینها منظور معصیت های شخصیه، و مبادا شما فکر کنید که غزالی میگه که اگر مثلا کار خلافی میکنی، دزدی میکنی، اونا رو که هیچ کسی نمیاد جار بزنه. آدمی که دزدی میکنه، اختلاس میکنه، اصلا اونو در شب در نهانی باید انجام بده. نه، چیزایی رو که میتوان فاش کرد و میشود که فاش بشه و شأنش پنهان بودن نیست، بعضی چیزا اصلا باید در تاریکی انجام بشه و کسی نمیاد جار بزنه، ولی بعضی چیزا هست که میتواند هم این گونه باشد هم اون گونه. میگوید که خب شما باید همون ستاریتی که خداوند داره و گناهان رو میپوشانه و تا مدتها اجازه میدهد که کسی جرأت کند و دلیری بورزد، همون ستاریت رو خود آدمی هم بر خودش باید مراعات کند. خب عذر دوم، چون در این جهان پوشیده بماند، بشارتی بود بدان که امیدان باشد که اندر آن جهان نیز پوشیده بماند. بسیار خوب، حالا یک خوشبینی و امید بخشیست از جانب جناب ابو حامد غزالی رحمت الله علیه. عذر سوم، اون که بترسد از ملامت مردمان که دل وی مشغول کند و عبادت وی بشولیده شود و دل وی پراکنده گردد. ببینید این باز همون ضد ملامتیان است که عرض کردم. خب بله، من اگر یک کار بد من فاش بشود، حالا چه خودم فاش کنم و چه دیگری فاش کند و ستر نکند بر من و نپوشاند اون رو، به غیبت یا به ولنگاری اینجا و اونجا بگوید میدونی فلانی این کار کرده، فلانی اون کار کرده، تا این خطا فاش بشود، خب یکی از پیامدها و عواقبش این است که مردم در پوستین من بیفتند، یعنی طعن بزنند، ملامت کنند. بسیار خب، ممکنه من حتی مستحق ملامت هم باشم به خاطر خطایی که کردم، مستحق عقوبت هم باشم در درگاه خداوند به سبب خطا و گناهی که کردم، اما نفس این ملامت ها باعث می شود که من قوالم، به قول جناب غزالی بشولیده شود، یعنی در هم بپیچد و حال من به سامان نباشد. حتی اگر میخوام کار خوبم بکنم، چنان این ملامت ها مرا آشفته حال کرده باشه، چنان مرا از خودم بیزار کرده باشه که حتی دستم به سوی کار نیک نرود. چون ما تحمل ملامت کم داریم، ما خودمون میدونیم، و به همین دلیلم ملامت خیلی سنگینه. و همین دلیلم در جایی که باید ملامت کرد، باید ملامت کرد. در جایی که باید کرد، ما الان این کفتارهای خونخوار رو ملامت میکنیم که بالاتر از اون نفرین و لعنم به اونها میفرستیم. اما به همین دلیل تحسین ما رو خوش میاد، لقمه شیری نیست که به خاطر کاری که کردیم یا کاری که نکردیم ما رو تحسین کنن. ما فربه میشیم، کیف میکنیم، بالای آسمون ها پرواز میکنه. اما یک ملامت، یک طعن، یک غیبت، یک حرفی پشت سر آدم بزنن و به گوش ما برسه، یه مرتبه از اون عرش به فرش میفتیم، به زمین میفتیم. تحمل ملامت در آدمیان کم است. البته غزالی بعدن هم اشاره میکنه، کمند، بسیار کمند کسانی که تحسین و تقبیح نزد اونها یکسان است. یعنی چه نیکشون رو بگن، چه بدشون رو بگن، چه ستایش کنن، چه نکوهش کنن، در حال اونها هیچ تأثیر نگذاره. این نشانه قرب بنده به خداوند است و نشانه بالا رفتن از نردبان قرب است و نردبان عبادت است. اون خیلی خیلی بالاست، اون مقام. از آدمیان، از اکثر آدمیان چنین انتظاری نمیتوان داشت. چه تحسین و چه تقبیح، چه ستایش و چه نکوهش در ما مؤثر است. خب اگه مؤثر نبود، خیلی از تنبیه ها میتونه زبانی باشه، همین دیگه، این مؤثره. خیلی از تشویق ها و پاداش ها میتونه زبانی باشه، همون هم خیلی مؤثر، همین کف زدن مثلا. بنابراین این رو نمیشه نادیده گرفت و ماییم و تحسین و تقبیح دیگران، مگر گفتم از این سطح ما بالا رفته باشیم. رفته باشیم بالا که خب اون نصیب هر کسی نمی شود. خب حالا منم و سیل ملامت ها که به سوی من جاری میشه، هرچه هم که شناستر و شناخته تر شده باشم، خب افزون تر است. هرچه بدگویان در کمین بد گفتن من باشند و بهانه پیدا کنند، تیرهای ملامت است که به سوی من روانه می شود. خب این معلوم نیست خیر من در این باشه، معلوم نیست خیر من در این باشه. من خوبه که خودم رو ملامت کنم و خودم رو اصلاح کنم. این تیرها که به سوی من روان میشه، ممکن اصلا کسی رو دیگه باقی نگذاره. اجازه ندی که من از جا بلند شم، اجازه ندی که خودم رو اصلاح بکنم، به فکر حرکت های بعدیم باشه، اجازه ندی من یه عبادت با دل آرام بکنم و یه توبه با دل آرام بکنم. خب بالاخره از کار بعد توبه باید کرد. بنابراین چه بهتر که فاش نشه و چه بهتر که دیگران، و البته این وظیفه ماست، تکلیف ماست، وظیفه واجب است که ما بدی رو که از کسی میدانیم نباید فاش بکنیم، به هیچ عنوان نباید فاش بکنیم. غیبت است و غیبت محرم است و حرام قطعی است، بلکه همون صفت ستاریت الهی که عیب پوش است باید ما هم داشته باشیم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. خداوند کریم ای پوش است، ما هم باید این صفت او رو داشته باشیم. چطور دیدی؟ ندیدی. اصلا گویی که ندیدیم، حتی از حافظه خودمونم باید اون رو پاک بکنیم. نه اینکه در تجسس عیوب مردم باشیم، جزء گناهان کبیر است، بگردیم فضولی کنیم ببینیم که کی کجا پاشو کج گذاشت، حالا یک خلافی کرد که خود ما هم ممکنه صد برابر اون خلاف بکنیم و بعد این رو فاش کنیم و جار بزنیم و آبروی کسی رو ببریم. حفظ آبرو جزء واجبات است، حفظ حرمت مسلمان جزء واجبات است و بهانه باید جست برای حفظ آبرو، نباید بهانه جست برای ریختن آبروی کسی. اینها نکات خیلی مهمی است که نقاط ریزی هم هست که در زندگی همه ما جریان داره، هممون باید مواظبش باشیم. و اگر کسی در مجلسی جایی آبروریزی میکنه، حتی که حرمتی میکنه، بدگویی میکنه، خیلی زود باید ما اخلاقمون رو در هم بکشیم، خیلی زود باید به طرف مقابل بفهمانیم که جای این حرفا نیست، یا ما گوش شنیدن این حرفا رو نداریم. این همه حرف خوب هست توی دنیا، این همه صفت ها و کارهای نیک هست، چرا از اونها نگیم؟ حالا بیایم فرض کنیم یه کسی یه خلافی هم کرده، به قول ها ایام گفت و فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است اون رو. حالا فرض کنیم که بنده فلان کار بدا نکردم، باید حسابش رو کنیم، شاید 10 بار و 10 جور کار دیگری کردم که 100 بار از اون کار بدتره. آدم وقتی که حساب کشی از نفس خودش بکنه، خودش رو همیشه زیر محاسبه نگه داره، واقعا غافل میشه از عیوب مردم و از حساب کشی مردم. اصلا به من چه که دیگران رو مورد قضاوت و محاسبه قرار بدم، داوری بکنم، بعدم دار بزنم، جار بزنم، به این و اون بگم که چی بشه، که چه نفعی برای مترتبه. این جز از خبث طینت و از سوء نیت بر نمیخیزه. آدم باید خودش رو علاج کنه وقتی که میبینه در چنین دامی افتاده است و تجسس عیوب مردم میکنه، نهانی های اونها رو میخواد کشف بکنه، فضولی و سر کردن در زندگی دیگران رو پیش خودش بکنه و شغلش هم همین باشه، سرگرمی و نقل مجالسش هم همین باشه. فوق العاده زشته، فوق العاده زشته. و من باید بگم که در میون ما ایرانیان متاسفانه این صفت جاری است، این صفت جاری است که پرهیز از اون هم آسان نیست، ولی باید مقاوم در مقابلش ایستاد. اینی که غزالی هم بعد از این میگه، اون که دل از ملامت و مذمت رنجور گردد، و این طبع آدمی است، و رنجور بودن از ملامت و مذمت و حذر کردن از وی حرام نیست، و برابر داشتن ذم و محمدت، یعنی ذم و مد ستایش و نکوهش، برابر داشتن نزد آدمی نا برابر باشه از نهایت توحید است و هر کسی بدان نرسد. بنابراین انتظار نمیشه داشت که آدمیان از ملامت نهراسند، اما طاعت کردن از بیم مذمت روا نبود. این بله درسته که طاعت باید به اخلاص باشد، و صبر کردن بر آن که ثنا و محمدت نباشد آسان باشد. عرض می شود که دیدید، خب غزالی به صراحت گفت دیگه، گفت برابر داشتن ذم و محمدت از نهایت توحید است، جز به مقامات بسیار بالا و بلند است و هر کسی بدان نرسد. پس اینکه ما از ملامت بگریزیم امری است که موافق طبع آدمی است. آدمیان چنین ساخته شدند و بسیاری از رفتارهای اجتماعی از تشویق و توبیخ و غیره بر همین اصل مبتنی است. و اینی که من از بیم ملامت و مذمت خطای خودم رو پنهان بدارم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. بله از بیم ملامت و مذمت من عبادت کنم، این ریاست. فرض کنید من آدم نمازخونی نیستم، کاهل نمازم، یا اصلا تارک صلاتم، اما یه جایی یه عده‌ای دارن نماز میخونن، من اگر بلند نشم نماز بخونم با اینا، من رو ملامت میکنن، از بیم ملامت اونا منم بلند میشم یه دلا راستی میشم. این عبادت نیست، برای اینکه خلوص و اخلاص در اون نیست، از بیم ملامت و مذمت است. درسته عبادت باید خالصا لوجه الله باشه، نه از ترس حرف مردم یا به خاطر ریای نزد مردم، هیچ کدوم. اما پوشاندن خطا از بیم ملامت هیچ اشکالی ندارد، چنان که جناب غزالی گفت. عذر پنجمون که ترسد که به وی قصدها کنند و وی را برنجانند، و شرع بدین رخصت داده است که اگر حدی نیز بر وی واجب شود پنهان دارد. فرض کنی که شراب خورده، حتی این شراب حد داره، بله به قول حافظ تعذیر داره، گفتانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، ناموس شرع و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند، جز قلب تیگره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنن. اونم میگه دیگه، میگه پنهان خورید باده که تعذیر میکنن. یعنی اگه بفهمن و فاش بشه میگیرن و شلاق میزنن، تازیانه میزنن. جناب غزالی میگوید که حتی اگر چنین گناهی کردی که حد هم بر تو مترتب میشود باید پنهان بکن. چرا دیگری باید بفهمه؟ نهان دار دیگه، گناه رو نهان دار، همونطور که خداوند ستار است. بله البته بهتران است که توبه هم بکنی، ولی ما حالا بحث در سر او نداریم، فقط بر سر این داریم که آیا پنهان کردن گناه ریا هست یا نیست، و میگوید که نیست. اما عذر ششم که خیلی جالبه، میگوید که آن که شرم دارد از مردمان، و شرم ستوده است و از ایمان است، و شرم دیگر است و ریا دیگر. پس پای شرم در میان میاد، من کار خطایی کردم، حتی اگر از خدا هم شرم ندارم از مردم شرم دارم، و اشکالی نداره که به خاطر شرم از دیگران من کار خطای خودم رو فاش نکنم و اون رو پنهان بدارم، و این ریا نیست، شرم دیگر است و ریا دیگر. یعنی اینها رو با هم یکی نکنید، یکی نپندارید. ریا کردن یعنی شما از روی ریا نیست که عمل خطاتون رو پنهان میدارید، از روی شرم است، و شرم از ایمان است، یعنی از ارکان ایمان است، و آدم بی شرم در ایمان او ضعف و فتوری است، خللی است. آدم بی شرم آدم بی ایمان است. من در باب شرم تون سخن بسیار گفتم و سخن بسیار میتوان و میباید گفت، و علی ای حال در کاربردی که پیدا میکنه در اینجا هم هست. خب و عذر هفتم اون که ترسد که چون اظهار کند فاسقان به وی اقتدا کنند و در معصیت کردن دلیل شوند. این در مورد کسانی است که شخصیتی و موقعیتی در اجتماع دارند و چشمها به سوی اونهاست و زیر ذره بینند، زیر تلسکوپند، زیر میتروسکوپند، زیر این دستگاه ها هستند، و خوبشون و بدشون فاش می شود، بزرگ نمایی می شود و غیره. بدی اینها خب موجب دلیل شدن دیگران می شود. من خیلی دیدید دیگه، مثلا در همین کلیسای کاتولیک این تعداد زیادی از کشیش ها که دستگیر شدن یا نامشان در میان آمد که اینا پدوفیلی داشتند و تجاوز به کودکان خردسال داشتن و اینها. من خودم از خیلی مسیحی ها شنیدم که اینا گفتن ما از کلیسا بریدیم، یا دیگه مالیات کلیسا رو نمیدهیم، دیگه به این روحانیان اعتماد نداریم، حتی به دستگاه کلیسا اعتماد نداریم، برای اینکه کاور آب کرده بودن، شنده بودن و میدانستن که چنین لغزش های بزرگ، چنین معاصی کبیره ای صورت میگیره، و به تعبیر پاپ گذشته شیطان بر کلیسا مسلط شده، اما این رو بروز نمیدادن، فاش نمیکردن. و وقتی فاش شد ما دیدیم که چه تأثیر عظیمی داشت بر مؤمنان. خب کمن کسانی که بگن که دین چیزی است و روحانی چیز دیگری است. اگر فلان روحانی فلان روحانی کار بدی کرد، خب این اون آدم بدکاری است، و دینی که پیامبر آورده که این رو نمی گفته، این رو نمی خواسته، این کارهای بد رو نهی کرده. این تفکیک ها رو مردم عادی معمولا نمی کنن. یعنی همینی که ما دین رو از دستش گرفتیم، این آمد و به ما آموزش دین داد، همین آقای روحانی که برای ما منبر می رفت و بل و بل می کرد و وعظ می کرد و امر و نهی می کرد و حلال و حرام می گفت، معلومه خودش اعتقادی به حرفا نداشت، لابد سر ما رو شیره می مالید، لابد از جیب ما می خواست پول دراره و جیب ما رو خالی بکنه، لابد اصلا مطلب حقیقتی اصلا نداره. این آدم که 30 سال 40 سال همش روایت خونده، قرآن خونده، وقتی خودش اعتقادی نداره، وقتی خودش پدر آلودگی داره، دیگه از دیگران چه انتظاری میشه داشت؟ مخصوصا اگر کسانی باشن که جوان باشن، اینا خیلی زود این بهش میگن سایکولوژیکال جمپ، این پرش های روانی رو صورت میدن و خیلی راحت، اونم به طور غیر منطقی، یعنی نتیجه گیری منطقی نیست، ولی خب کننده نتیجه گیری ها در خیلی جاها غیر منطقی است، ولی ما به لحاظ روانی گاهی تحمل بعضی از این فسادهای بزرگ رو نداریم و خیلی زود دست می افشانیم و ترک می گیم اون منبع رو و اون مخزنی رو که در اصل به ما اون آموزش ها رو داده بود. باری این چیزها اتفاق می افته، ما در کشور خودمون هم اینها رو دیدیم، سراغ داریم و خلاصه به قول سعدی گفت هر که دنیا به مردم آموزند، ریشتن سیم و غله اندوزند. ریشتن سیم و غله اندوزند، در باطن یه جور زندگی میکنند، در ظاهر یه جور دیگه زندگی میکنند، دروند، دو چهرن، صد چهرن و با کمال تأسف پاکی رو از دیگران میخواهند که در خودشون وجود نداره، هیچگاه نکوشیدند که برخوردار از اون پاکی ها باشند. و به عکس وقتی شما یه روحانی، یک انسانی که بالاخره اعتقاداتی داره، ایمانی داره، میبینید که حقیقتا پابند ایمان خودشه، واقعا در جانش نشسته، خب چقدر تشویق میشید، چقدر جذب میشید. در میان روحانیان ما مرحوم آیت الله منتظری خدا رحمتش کنه یه چنین کسی بود، واقعا باورش اومده بود که خدایی هست، معادی هست، رستاخیزی هست، ثواب و عقابی هست، ظلم به آدمیان نزد خداوند بخشوده نخواهد شد، مصلحت بینی های سیاسی جایی در شریعت ندارد و قدرت رو باید مهار کرد با اخلاق، با شرع. اینا رو واقعا باورش آمده بود و حقیقتا هم رو عمل کرد. اگر یکی دو نفر در روحانیت ما، روحانیت خودمون رو میگم، اعتباری و آبرویی بخشیدن، همینا بودن، همینا بودن واقعا که گفت گر به قدرت برسی مست نگردی مردی. خب همه کس قبل از جنگ لاف شجاعت میزنه، لا شجاع یا فتا قبل الحروب، در اون مسئله سرد قبل از جنگ شجاعت نداریم، همه بلدن لاف شجاعت بزنن. وقتی که چکاچاک شمشیرها رو دیدی، وقتی دیدی سرها میپرد با ضربهای شمشیرها، وقتی دیدی که مرکبها بر زمین میفته، بدنها بر زمین، اونجاست که باید شجاعت داری بری جلو، بازم از اون لافه ها میزنی یا اینکه نیمی از اونها، یک صدام اونها رو ببینی پا به فرار میزنی. خب وقتی که وسوسه قدرت و وسوسه ثروت و وسوسه لذت پدید میاد، گفت خواهم مرد بر جاده دوره، تو به هنگام خشم و هنگام شره. من چون اون همون کسی که مولانا میگه که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتند یافت می نشود، جسته این ما گفتند که یافت می نشود آرم آرزو. اون انسانی که یافت می نشود و ما هم همون رو آرزو داریم، همون است که در مقابل این وسوسه ها مقاومت بکنه و مقاومتش هم باید از روی اخلاص باشه، نه به خاطر حرف مردم. من هر چه راجع به حرف مردم به شما بگم کم است. هر چه در این باره، در این عمر 80 ساله من دیدم و اینکه چگونه حتی عقلا مفتون و زمین خورده حرف مردم شدن، چیزی گفتند به خاطر اینکه مردم تحسین شکن، حرفشون خوردن به خاطر اینکه مبادا چیزی بهشون بیاد. همین الان، همین الان در همین فضای بسیار پر آشوب فکری و نظری و عملی، شما میبینید دیگه افراد به کمترین چیزی به این سو و اون سو کشیده می شود، این میشه پیرو به اون، اون میشه پیرو. چرا؟ چون این در این جمع حضور داره، اون یکی در اون جمع حضور داره و اینا همدیگر رو تقویت می کنن، تقویت حق و تقویت در باطل می کنن. همین کلاب هاوس رو برید گاهی نگاه بکنیم، البته توصیه نمی کنن، ولی شما ببینید چه جامعی می دارند، چه گریبانی چاک می کنن. برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی بنشانند و چه گوش ناشنوایی دارن نسبت به سخنان دیگران و این تجزم و تعصب چگونه جان اونها و ذهنشون رو فرا گرفته است، به طوری که نمیتونن اصلا غیر رو ببینن. داستان غریبی است، داستان غریبی است و تهش وقتی که شما بنگرید میبینید که تحسین و تقبیح این و آن است و کمتر کسی است که تو این میدان بتونه بیسته و حرف حق خودش رو بزنه. خب عرض میشود که تا اینجا رو از غزالی خوندیم. هنوز نکته هایی هست که دیگه این فصل رو بخوایم به پایان ببریم، دوستان قدری با من تحمل کنند، بمانند. bear with me. خب فصل بعدی پیدا کردن رخصت دست به داشتن از خیرات از بیمری است. این باز یک فصل دیگری است، بازم محصول دقت نظر ورزانه ابو حامد غزالی رحمت الله علیه است. ببینید، میگه من گاهی آیا رواست، یا به من حکمش رو بگویید که من بعضی از کارهای نیک رو نکنم مبادا ریا بشه. اینم جای سوالی است دیگه، جای سوالی است. یه جای فاند ریزینگ، همه دارن یه چیزی رو تقبل میکنن، یه مقداری رو، یکی 500 دلار میده، اون یکی 10 دلار میده، هر کی هر چی. خب من این خیراتی که میخوام بکنم، این کار نیکی که در جلوی چشم دیگرانه نکنم مبادا ریا بشه، یا انجام بدهم ولو ریا بشود. اصلا در اینجا ریا شدن چه معنا داره؟ حد و حدودش چیست؟ بازم سوالی است دیگه، برای کسی که میخواد اخلاص خودش رو در نبازد و عمل مخلصانه انجام بده، اینا سوالهای خیلی جدی است. خیلی از کارهای نیک همینطوره، یه کسی یه انداومنتی میکنه، یه وقفی میکنه، یه چیزی یه جایی میره. خب امروز البته میانو برای تشویق ولو شده یه تابلو میزنن مثلا تو اتاق بیمارستان که این فلان شخص این اتاق رو اهدا کرده، یا فلان دستگاه رو به اینجا اهدا کرده. خب اینا تشویقه. آیا من اگر این تشویق ها مرا براند به سوی چنین عمل خیری، آیا ریاست یا نه؟ ببینید، در اینجا ما عمل خیر که میگیم، حالا غزالی بر ما اینا رو تفکیک میکنه، اصلا عمل خیر میتونه واجبات باشه، میتونه مباحات باشه، و اینا حکماش با هم دیگه فرق داره. میگوید که بدان که طاعت بر سه درجه است. یکی اون که به خلق تعلق نداره، کار خیری فقط برای خدا، چون نماز و روزه اینا عبادات واجب است، و در اینا قطعا اگر به خاطر دیگری باشه ریاست، هیچ شکی درش نیست و جای حرف نیست. خب دوم، کار خیری است و گاهی هم واجب که به خلق تعلق دارد، این خیلی هم حساس میشه، مثل خلافت و قضا و ولایت، کارهای سیاسی، حالا امروز بگیم دیگه قدرت های سیاسی. میتونه این قدرت قضایی باشه، شما قاضی باشید، وکیل باشید، یا همه این حواشی این امور قضایی، و یا اصلا مدیر یه مملکتی باشید، یا یه مدیر کلی باشید، در مراتب مختلف. این کاری است که به خلق تعلق داره، برای دیگرانه، و سومی این که هم اندر خلق اثر کند هم در عامل. میگه مثل وعظ میمونه، واعظها کاری که میکنن هم تعلق به خلق داره، هم تعلق به خودشون داره. یعنی این وعظی که من میکنم یا جناب غزالی گفته و بنده خدمت شما عرضه میدارم، این میتواند در خود منم اثر بگذاره و میتواند در شما هم اثر بگذاره. پس ما سه تا نوع عمل داریم مطابق نظر غزالی. اما قسم اولش که مثل نماز و روزه و حج، میگه نشاید دست به داشتن از بیم ریا. اصلا شما نباید بگی که من اگه یه عده‌ای نشستم من پاشم نماز بخونم این ریا میشه. نه خیر، این کار واجب شماست. نیتت رو خالص کن، برای خدا نماز بخون و این کافیست، و اصلا چنین چیزی رو در ذهن خودت راه نده. ممکنه وسوسه های دیگه ای باشه، تنبلی تو باشه، نمیدونم ترس از حرف مردم باشه، مثلا بگن که این نماز خونه. خب گاهی در میون بی نمازا آدم اگه وایس نماز بخونه ممکنه یه طعنم به او بزنن. نه نه، این طعن اونها، نه ستایش، اینا مطلقا نباید اینجا مطرح باشه، و تو باید کارت رو در فریضه ها، این ریا اینجا اصلا راه نداره و ظاهر کردن عمل هیچ اشکال نداره. تعبیر خیلی خوبی که غزالی اینجا در همین فصل داره، میگه به ما گفتند که اخلاص بورزید. تو وقتی عمل نکنی اون اخلاص رو هم از دست میدی، یعنی نه تنها عمل رو انجام ندادی و پاداشش رو نگرفتی، اون اخلاص محتمل رو هم از دست دادی، که اخلاص اندر عمل باشه. یعنی وقتی که عمل کردی اونگاه می توانیم بگیم که آیا اخلاص هم ورزیدی یا نورزیدی. یه وقت آدم یه آقایی بود می گفت که واعظی بود، خودم ازش می شنیدم، می گفت مادری آمد پیش من و گفت که پسر من نمازخون بود، نمازش رو ترک کرده، شما نصیحتی بکنید. گفتم بگو پسرت بیاد. پسرش آمد. گفتم پسر جان چرا نماز دیگه نمی خونی؟ گفت آه من بازاریم، در بازار کاسبم، و یه بار پای منبری بودم، یه آقای گفت هر کس یک دروغ بگه تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. من دیدم من کاسب روزی 40 تا دروغ میگم، دیگه چرا نماز بخونم؟ میگه نماز من که قبول نمیشه. گفتم ببین، اینو گفتن که تو دروغ نگی، نگفتن که تو نمازت هم نخونی. یعنی ببینید آدم گاهی اشتباه میکنه، مسائل رو معکوس برداشت میکنه. اینم از تنبلیه، اینم از تنبلی. یعنی در واقع یه بار برای شما گفتم، یه استادی که ایرانی است اینجا تدریس میکنه در دانشگاه آمریکا، خودش به من میگفت در فن مدیریت تدریس میکنه، میگفت یه بار اولین باری که رفته بودم استاد خودم رو ببینم و ثبت نام کنم و در پیش او درس بخونم، گفت در گفتگوهاش به من گفت فلانی تو شنیدی و دیگرانم شنیدن که انابول دی کیپس دکتر اوی، روز یک سیب بدن بی آسیب. گفتم آره شنیدم. گفت اینو خیلی ها شنیدن؟ نه. گفتم بله. گفت پس چرا عمل نمی کنن؟ بگو دلیلش چیه؟ این روز یه سیب بخورن، به عهده بگیرن، به گردن بگیرن، روز یه سیب سالمم بمونن. گفتم نمیدونم. گفت من جوابشو به تو میگم، تنبلی. تنبلی، نداشتن عزم خیلی مهمه. در قرآن هست راجب آدم که میگه اون میوه رو خورد، میگه فنم فنسی ولم نجد له عزما، ما عزمی در آدم ندیدیم. عزم کند بر اینکه چی؟ اون میوه رو که گفتیم نخور، نخورد. عزمش سست بود، سست عزم بود. گفت آره تنبلیه، و واقعا ما حساب میکنیم خیلی از کارا تنبلی. وقتی این تنبلی رو توجیه میکنیم، میگه این اینجوری میگه، اون اونجوری میگه، یه چیزی درست میکنیم و سر خودمون رو گول میزنیم. خلاصش جناب غزالی اینجا هم اینو میگه، میگه به این عمل نکنی هم عمل رو از دست دادی، هم اخلاص رو، چون اخلاص در عمل باشه. اما مطلب دومی که خیلی مهمتره، اون عملی که تعلق به خلق داره، که گفتیم مثل قضاوت است و مثل ولایت، یعنی ریاست. خب و این از عبادات بزرگ است، چون به عدل آراسته بود. نگاه کنید بحث سر چیه؟ بحث سر این استش که من میخوام یه عمل خیر انجام بدم و الان در قدرت به روی من باز شده، من میتونم قاضی بشم، من میتونم مدیر مملکتی بشم، حالا مدیر مملکت نه، یه فرماندار بشم، یه جایی، یه شغلی این چنینی به دست بگیرم. خب سوال این است که من به سوی این بروم یا نروم، این عمل خیر رو من بگیرم قبول کنم یا قبول نکنم. بحث بر سر اینه که من این عبادت رو به تعبیر غزالی که جزو عبادات بزرگم هست، نبادا درش ریا نفوذ کنه. حالا سخن ایشون رو بشنم. و این از عبادات بزرگ است، چون به عدل آراسته بود. بسیار خوب. یعنی چه قاضی باید عادل باشه و چه سیاست مدار. و چون بی عدل بود از معاصی بزرگ است. و هر که بر خویشتن ایمن نبود که عدل تواند کرد، بر وی حرام باشد قبول کردن آن. من ایمن، اینجا ببینید اخلاق دیگه داره میاد وسط، اونم به چه قوتی پاش رو در میاد نهاد. من از خودم ایمنی ندارم، نمیدونم که اگه من به قدرت رسیدم واقعا میتونم عادلانه رفتار کنم یا نه، یا تبعیض خواهم کرد، یا فرق خواهم گذاشت، یا رفته رفته چنان لذت قدرت من رو فرا میگیره که عدالت رو فراموش میکنم، کم کم میرم به طرف پر کردن جیبای خودم و کم کم روی کار آوردن قمرکشای خودم و کم کم دزدی کردن و اختلاس کردن، کم کم ظلم کردن و حقوق مردم رو نادیده گرفتن، و همینطوری قدم به قدم میریم جلو. من اگر ایمن نباشم، خب یک دستور اخلاقی خیلی مهمه، نه فقط برای کسی که میخواد مدیر، برای کسی که اومده میخواد نماینده بشه، برای کسی رفته درس میخونه میخواد قاضی بشه. ببینید، اول باید این شرط اخلاقی رو با خودش کرده باشه و در خودش این ایمنی رو پدید آورده باشه. قضاوت که فقط علم نیست، که من درس قضاوت خونده باشم و قانون رو بلد باشم و اینا، که این نیست. که فقط وقتی من در مسند و منصب یک قاضی می نشینم، اولین چیز، یعنی مهمترین چیزی که باید داشته باشم، اخلاق قضاوت است. بعدش علم قضاوت است. و این اخلاق قضاوت یعنی اینکه همه در چشم من یکی باشه. نگاه نکنم که اگر این به این رأی بدم چه منافعی برای من داره، فردا قالیچه میفرسته در خونه من. همین هاست دیگه. خب همین میشناسیم، حالا منتها افراد به قول معروف قیمتاشون مختلفه. یکی رو با یه کیلو طلا میشه خرید، یکی کسی رو یک کیلو نقره میشه خرید و هاکذا. رشوه گرفتن، مولانا قصه ای داره دیگه، میگوید که قاضی بنشاندن و میگریست، قاضی رو به قضاوت نصب کرده بودن، شروع به گریه کرده، اومدن همه بهش تبریک میگفتند و شاد باش میگفتند و خجسته باش. بعد یکی گفت آقا این روز شادی شما، منصبی گرفتی، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا تو حال منو نمیدونید. و فردا دو نفر من پیش من، یکی شاکی یکی متهم، اینا خودشون میدونن چی کار کرد. حالا جلوی من این یکی چیزی میگه، اون چیزی میگه، من یه نادانی هم در میان دو تا دانا. اونا میدونن چی کار کردن، هر دوشون میخواد منو بفریبن و این به من بگه حق با من، اون میگه حق با من. من نادان در میان این دو تا دانا چی کار بکنم؟ بعد مولانا ادامه میده، میگه حق داره این قاضی، به شرط، یعنی به دلیل اینکه اگر این قاضی خودش رو نپیراسته باشه و نیاراسته باشد به عدالت، بله باید هم بترسه، چون ترازویی نیست که درست کار کنه، ترازوش به یک سو متمایله، اونی که چرب زبون تره، اونی که موقعیت اجتماعی بیشتری داره، اونی که پولدارتره، اونی که به اون طرف تمایل پیدا میکنه، رأی و حق رو به طرف او میده. مگر اینکه مستقیم باشه، مثل آینه حق رو نشون بده و مثل ترازو واقع رو نشون بده، و اینا بسیار اندکند. خب اینجا هم غزالی میگه هر کی، حالا من میخوام مثلا برم کمپین نماینده بشم، خب نمایندگی برخی شغل سیاسی دیگه، همه همین حرف هست درش. هر که بر خویشتن ایمن نبود، یعنی که عدل تواند کرد، بر وی حرام باشد قبول کردن آن، که آفت اندر این عظیم است، نه چون نماز و روزه که اندر عین آن لذتی نیست، اما ولایت راندن که لذتی عظیم است، و نفس در وی پرورده شود، کسی را شاید، یعنی شایسته کسی است که بر خویشتن ایمن بود. خب پس این شرط اول، ایمن بود، یعنی عادل باشه، بدونه که نمی لغزه. حالا نکته بعد، اما اگر کسی خویشتن را آزموده باشد پیش از ولایت و امانت ورزیده باشد اندر کارها. حالا من تا امروز در حد و محدوده خودم سعی کردم که آدم خوبی باشم و عادل باشم و حق تعدی به حق حقوق کسی نکنم و بسیار خوب تا در یه حوزه محدودی، ولی در این حال میترسم، میگم شاید قدرت به دست من بیفته، من خودم رو ببازنم و به قول معروف اسب منو ورداره، هوا منو ورداره و رفتارم عوض بشه، کمان که خیلی ها این چنین میشن تا قبل از اینکه به جایی برسن همه عابدند و زاهدند، ولی میگن وقتی که عبدالملک مروان مرد زاهدی بود، خلیفه بسیار قدرتمند اموی، قرآن میخوند، وسط قرآن خواندن بود که آمدن بهش گفتن که پدر محترمتون وفات کردن و تاج خلافت بر سر شماست. میگن که قرآن رو اینجوری بست و هم گذاشت، گفت هازا فراق بینی و بینک، گفت من و تو دیگه حالا از هم جدا شدیم دیگه، نو قرآن رفت و اون کرد که کرد، که یکی از والیانش کی بود؟ حجاج یوسف ثقفی بود که به خونریزی در تاریخ مشهور است. وقتی که او رو والی عراق کرد، و اولین روزی که اومد و رفت بالای منبر نشست و مردم هم مسجد پر نشسته بودن پای صحبتش که جناب خلیفه، جناب والی چی میخواد بگه؟ گفت من سرهایی رو میبینم روی گردنها مثل میوه های رسیده، اینها رو از جا خواهم کرد. و اینطوری هم کرد، کشت کشت کشت. این یکی از والیان عبدالملک مروان قرآن خان بود که خب بعد از قدرت چنین شد، قبل از قدرت هم چنان بود و کم نبودن. پس من تا حالا فرض کنید تونستم خودم رو نگه دارم، امانتدار باشم، تعدی نکنم، تجاوز نکنم، اما میترسم اگر پامو فراتر بگذارم، دستم به قدرت و ثروت بیشتری برسه، شاید کج رفتاری کنم، پامو کج بگذارم. غزالی اینجا میگه گروهی گفتن که قبول کند، که این گمانی بیش نیست. یه دی گفت، ولی بعد میگه درست نزدیک ما آن است که قبول نکند. یه اما نظر بنده این از چنین کسی که ولو تا کنون امتحان خوب داده و کجرفتار نبوده، باز هم باید مراقب باشه، چون فردا ممکنه به دام شیطان بیفتد، لذا قبول نکند. نفس آنگاه که وعده دهد که به انصاف خواهد بود، باشد که این عشوه بود. با ادبیات فارسی رو هم نگاه کنید چقدر زیباست، قرن پنجم اینها نوشته شده است، 900 سال پیش. فارسی به دست اینا بود که پخته و پرورده شد، به دست فردوسی بود، به دست غزالی بود، اینا بود که به فارسی نوشتن و شد اون زبانی که امروز ما داریم. البته بعدا به دست امثال سعدی پخته تر و پخته تر و پرورده تر شد. نفس اونگاه که وعده دهد که به انصاف خواهد بود، یعنی وقتی به شما وعده میده که من از این پس هم با انصاف و منصف خواهم بود، باشد که این عشوه بود. ممکنه عشوه میکنه، حیله میکنه، خدعه میکنه، و چون به ولایت رسد بگردد، یعنی عوض بشه. چون از پیش تردد می نماید، غالبان بود که بگردد، حذر اولاتر بود. خب و ولایت جز کار اهل قوت نباشد. نگاه کنید دیگه، من قبلا هم گفتم براتون، اینا که الان اومدن سر کار، اینا اینجوری فکر میکردن در مورد خودشون، اینا که پرونده های سیاه فساد اخلاقی از همه جهت دارن، از همه جهت در همه چیز. اینا اگه میخواستن واقعا اینطوری عمل کنن، اینجوری فکر کنن که من اخلاق لازم این کار رو دارم، شخصیت این کار رو دارم، قبلا تو کارهای دیگه امتحان دادم، یا مردم درباره اونها این چنین فکر کنن، الان چی فکر میکنن؟ امریکا فرست. کسی نمیگه اخلاق و امریکا رو در صدر قرار ده. یعنی چی؟ یعنی دیگران رو له کنیم. چیزی که امروز مطرح نیست ایناست، و چیزی که بیش از هر چیزی به او ما نیاز داریم همین هاست، همین هاست. و ولایت جز کار اهل قوت نبود، یعنی کسانی که قوی هند، یعنی در تقوا، در اخلاق و پارسایی قوی هند. بالاخره اسم سوم که گفتیم وعظ و تدریس و روایت حدیثه، در اینجا هم میگوید که حواستون باشه، این کارا لذتی داره، بالاخره مستمعینی هستن بینشینن حرف شما رو گوش، گاهی شما رو ستایش میکنن، موقعیتی در دل اونها پیدا میکنه، خب لذتی هم داره این کار، بالاخره لذتی داره، اما اخلاص در اینجا شرط است و خیلی هم مشکل است. میگه این کار چنانی که شنونده را سود دارد، گوینده را نیز سود دارد، و به دین دعوت کند و از رضا و ریا باز دارد. در اینجا امکان چی؟ نفوذ ریاکاری بیشتر است، برای اینکه لذت می آورد. و برای این بود که ابو حنیفه از ولایت بگریخت و قضا بر وی دادند، گفت من این را نشایم، و هاکذا. بعد وقت یک بحثی رو مطرح میکنه، یه چون از ما پرسند، از من بپرسند که خب حالا یه واعظی است و میاد یه واعظی از من سوال میکنه که آیا من وعظ بکنم ممکنه مبتلا به ریا بشم، ممکنه دچار این آفت بشم، من چی به او بگم؟ یه من نگاه میکنم، میبینم اگه این حرفاش به درد نخوره میره و لاف های بیهوده میزنه، خرافات میگه، قصه های باطل میگه، تامات میگه، شطحیات میگه. نه، بهش میگم شما لازم نیست وعظ بکنید، شما بشینید تو خونتون هیچی نگین بهتر. اما اگر کسی ولو احساس ریاکاری در اون میکنم، اما حرفاش مفیده برای دیگران، حرفاش مفیده، میگم بهش برو تو وعظ کن، ممکنه تو خودت زیان کنی، نه اینکه به او بگم تو دلم میگم، ولی حرفات به درد دیگران میخوره. اینم باز از اون نکته سنجی های جناب غزالی است. میگوید که اما اگر سخن وی نافع بود خلق را و بر قاعده شرع بود و مردمان مخلص شناسند وی را، تعلیم وی اندر علوم دینی نافع بود، وی را رخصت بدهیم، برای اینکه اندر اعراض وی خسران دیگران است و ما را نجات چندین تن مهمتر باشد از نجات یک تن، وی را فدای مردمان کنیم. همین صراحت. و بعد روایتی را از پیامبر نقل میکنه که ایشون فرمودن که گاهی نفع دین به دست کسانی است که خودشون نصیبی از او نمیبرند. ان الله یدافع عن هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. بسیار خوب، نکته های دیگری هم که در دنباله این فصل هست غزالی آورده است که من اون رو به خودتون می سپارم که مطالعه بکنید، و بعدا می رسیم به اصل نهم یا فصل نهم که در علاج کبر و عجب است بإذن الله تعالی در ماه آید. باز هم از دوستان التماس دعا دارم و توصیه می کنم فروتنانه که هم میهنان رو در دعاهای خود در سحرها یاد کنند، همچنین از رسیدگی و رفع حاجت دیگران دریغ نورزند، همچنین امشب که شب قدر است، لیلت القدر است، اولین شب از شبهای قدر است که به عبادت مشغول می شوند، قدر بدانند و این شب مبارک رو چنان صرف کنند که در رضای خدا و خلق خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین. الهی آمین. بله آقای
من ضمناً از دوستان ممنونم، امروز با اینکه دوستان ایرانی ما شرکت نکرده اند، یعنی نتوانستند که شرکت کنند، برخلاف معمول دوستان غیر ایرانی ما تعدادشون بیشتره. معمولا در درس کیمیای سعادت ما جمع کوچکتری رو میبینیم، گرچه که حالا کمیت اصلا اهمیتی نداره، کیفیت مستمعان ما به حمدالله بالاست و فضلا در میان ما کم نیستن. با همین احوال از عزیزان تشکر میکنم که مجلس رو خالی نمیگذارن و برای شنیدن سخنان بزرگانشون ابو حامد غزالی میشتابند و امیدوارم که خودشون اون رو دنبال کنن، این کتاب نیکو رو بخوانند و وقتی که این حسنات رو و این ملکات رو در خودشون تأمین و تحصیل کردن، دیگران رو هم از برکات آن برخوردار کنن.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که تریبون بهم دادین، ولی حالا یه درد دل صادقانه بهتون بکنم. من جز کسایی بودم که در واقع مخالف حمله آمریکا اسرائیلم و جز کسایی هستم که خیلی منتقده به جمهوری اسلامی بودم، و البته خب توی مدتم خیلی فحش خوردیم به عنوان کسی که وطنمون رو فروختیم و به قول سلطنت طلبا بیشرف هستیم. تو همایش هم شرکت کردم، تو گرد همایی ونکوور هم زندگی میکنم. حالا اینا رو میگم که یعنی بدونید که میتونید منو شناسایی کنید، خیلی مهم نیست. ولی وقتی ما شرکت کردیم تعداد ما فقط 20 نفر بود، 10 نفرمون فکر میکنم خارجی بودن، کانادایی بودن و بقیه همه ایرانی بودن، و من خب خیلی ازشون خواهش کردم که بیان و هیچ کدومشون شرکت نکردن. سوال من از این شما اینه که اولا ما چجوری آدم ها رو با این رفتار منفعلانه، چون خیلی هاشون رو میدونیم مخالفن ولی کلا منفعلانه عمل میکنن، میکنن، چجوری میشه اینا رو جذب کرد؟ و سوال دومم این هستش که من به عنوان کسی که 10 سال تو این کشور بودم و تو 2 شرکت آمریکایی کار کردم و تکس به این شرکت ها حالا به گاورمنتشون یعنی در واقع به نوعی پرداخت کردم، من چی کارم؟ من تو وجدان، یعنی من چقدر به عنوان آدمی که در روز قیامت ازم در واقع سوال میشه ما چیکار باید بکنیم، چجوری باید به این وجدان به وجدان خودمون جواب بدیم تو این شرایط؟ ممنونم ازتون.
حالا خب این قصه دومتون شبیه هم مشترکیم هممون در رو، بالاخره ما اونجا هستیم و تکس میدیم و هیچ کسی رو هم دعوت یا توصیه نمی کنیم به فرار کردن از تکس. و هر حال وقتی در یه جمعی و جامعه‌ای زندگی میکنیم باید موافق قواعد و قوانینشون عمل کنیم. وقتی که ما ناچاریم، حالا فرض کنیم ناچاریم اینجا زندگی بکنیم، همین که از روی ناچاری و از روی کراهت این تکس رو میپردازیم همین نیکوست، بسیار خوبه، یعنی نشان میده که وجدان ما بیداره و زنده است و ما از روی اجبار و ناچاری داریم چنین میکنیم. یعنی ای کاش نمی کردیم، ای کاش همین اندک تکسی هم که می دهیم و خرج تسلیحات میشه و خرج بم ریختن به سر بیگناهان میشه، ای کاش همین رو هم نمی کردیم و نمی دادیم. اما خب حالا بالاخره گرچه که تکس اندک ما در این انبوه خرج های میلیاردی که برای تسلیحات میشه چیزی به حساب نمیاد، ولی خاطر ما و وجدان ما رو رنجیده می داره و باید هم برنجیم و باید هم بدونیم از این در این مخمسه‌ای که گرفتار شدیم چگونه بلکه خودمون رو رهایی ببخشیم. به همین دلیل هم هست که واقعا ما آرزو میکنیم که کشور ما سامانی بگیره، ما بتونیم تو کشور خودمون زندگی بکنیم. ما اینجا چه کار میکنیم؟ ما در غربت آخه چه کاری داریم میکنیم؟ من حالا خودم رو دارم میگم، خب بالاخره مجبور به مهاجرت شدیم متاسفانه و اینجا هم خب هستیم دیگه، داریم زندگی میکنیم و مجبوریم که به قواعدش گردن بنهیم. اگر مشارکت در این امور خیلی سنگین تر شد اون موقع آدم ممکنه تصمیم دیگری بگیره، ولی مادام که در این حدود اندک است بالاخره همین وجدان ما که کراهتی داره و بیزار است از اندک مشارکتی در این امر، به خودی خود میتواند عذرخواه ما باشه و میتواند عذری باشد به درگاه خداوند. به هر حال این از چیزهایی است که همیشه ما اینجا فکر میکنیم. به علاوه تکسی که آمدیم، حالا این رو هم میتونیم برای قدری تسکین خاطر خودمون بگیم، البته دروغین هم نیست، حق است. خب این تکس لزوما همش هم خرج تسلیحات و خرج بم ریختن بر سر بیگناهان نمیشود، بالاخره خرج کارهای شهرداری هم میشود و نگهبانی و امنیت بخشیدن به شهرها و چون چنین اختلاطی در اینجا هست باز خاطر ما قدری آسوده تر است. گفتم مگر اینکه تفنگ دست ما بدن یا فرض کنید که وادار بشیم به یه عملهای دیگری، که وقت در اون صورت البته آدم باید تصمیم دیگری بگیره، به تعبیر معروف نافرمانی مدنی بکنه، که خب اونم جایگاهی داره البته در مبارزات و در مقاومت‌های ملی و مردمی. اما اون قصه اولی من گفتم خیلی همطور که گفتید پاره از هموطنان ما منفعلان عمل اینا از حرف مردم میترسن، میترسن که بهشون بگن که شما چنینین شما چنانه، انگ بزنن. همینه، فردا اگر یه طرف دیگه قوت پیدا کرد اینا به اون طرف میرن. یعنی اینو شما مطمئن باشید دیگه، اینجاها قصه این است که قوی تر الان کیست، روایت کی الان ظاهرن قوی تر شده و جو رو به خودش گرفته، آدم ها جوگیر میشن دیگه. به اینا باید نشون داد صلابت خیشتن رو و اینکه حرف ما این است، دلیلش هم این است و ما بر جانب حق ایستادیم. یه تعبیر رو هم میکنم جا بگن به سمت درست تاریخ، ما حالا راجع به این صحبت خواهم کرد، در سمت درست تاریخ بیست. تاریخ یه سمت درست و غلط نداره که، آیا سمت حق داریم سمت باطل داریم؟ سمت حق بد است. من نمیدونم چرا باید ما اینقدر نابینا باشیم، ناآگاه باشیم، نبینیم این صحنه خیلی واضح تر از آن است. یک عروسکی رو انداختن وسط که هیچ لیاقتی و شایستگی شخصی نداره، هیچ کارنامه روشنی نداره، هیچ خانواده پاکیزه‌ای نداره و این آدم مثلا میخواد برای ما چه کاره بشه، میخواد چه بکنه برای ما. زیر علم یه چنین کسی رفتن واقعا حقارت است، خجالت آور است و من نمیفهمم چرا باید آدم ها اینجوری فکر بکنن. علی ای حال باید ما کار خودمون رو بکنیم دیگه. گفت این تو کار خیش کنه ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمی کنن.
سلام علیکم جناب.
سلام، سلامت باشید.
من شما چون فردا نمیتونیم خدمتتون برسیم، شب احیا هستن جنسی، امروز ساعت شد در خدمت باشیم.
متشکرم.
تو این دوران یک قصیده از ما شاه نعمت الله ولی که میگه بیتش من یادمی قم مخوزان که من در این تشویش خرمی وصل یار میبینم. من تو این دوران تشویش شما رو که میبینیم واقعا خوشحال میشیم. این میخواستم عرض کنم که به نظرم جامعه ایرانی دیگه اون چیزی که من میشنم چون سالها از ایران نبودم دیگه به نظر نمی جامعه دینی باشه و ایمان از سپهر جمعیش رفته و این ریای مذهبی که در مورد صحبت میشه دیگه اون معنای خودش از دست داده. چرا روزگاری بود که تظاهر به دینداری مصلحت بود، حالا خود دینداری به نظرم شجاعت میخواد در بعضی از جمع و آینده هم شاید به این سمت بره. یعنی اگر دین بمونه و خدا رو شکر که شما این دین به این صورت معرفی کردید، نه تنها در نهاد قدرت نخواهد بود که در دلهای تنها و آزاده پناه خواهد یافت. حالا میخواستم اینو عرض کنم که برای به عنوان یه ملت این غزالی خوب در منجیات همین کیمیای ساده از یه نعمتی سخن می که اگر در خدمت گناه بره از گوهر برکت تویی میشه و اون کفر نعمت رو نه حکم فقهی میدونه که اصلی وجودی میبینه. و حالا اینو باید شاید فردا مطرح کنیم که اون آیه ان الله لا یغیر ما بقومن هم گواه همینه که فرد ناسپاس از فیض نه تنها که فرد ناسپاس از فیض محروم میشه، جامعه ناسپاس هم از رحمت ساقط میشه. حالا ما ایرانی ها مردم بودیم که تو این دهه چند دهه گذشته به خصوص با بودن روحانیتی بی تقوا و دنیا پرست و خشن نه حرمت دین رو نگه داشتیم و از این طرف هم تو غرب ما که سالیان سال اینجا بودیم ادب آزادی رو هم نیاموختیم و اینجوری که برکت به نظام مهنت تبدیل میشه و سنت تقیه الهی دامنگیر همه این ملت میشه. خون ما رنگین تر از اون سوریه ها و عراق ها و اون جای دیگه هم نیست. نمیدونم نظر شما چی هست که ما این نعمت ها این همه خدا به ما نعمت داده همه رو کفران کردیم.
حالا چه ارز کنم، اگر بخوایم درد دل کنیم و این پرونده رو باز کنیم و اون قواله ها رو بیرون بکشیم و وقتی که مثنوی 70 من کاغذ شود، خیلی خیلی چیزها شد که ای کاش نمی شد و که کار به اینجا رسید و این دشمنان رو اینطور به طمع انداخت و اکنون دست درازی می کنند و تصرف عدوانی می کنند با کمال تأسف. بله، من با شما هم دلم هم داستانم. روحانیت ما بد حکومت کرد، بسیار بد حکومت کرد. هیچ گروهی نیست که از اینها زخمی نخورده باشه. البته دیگران هم کمکش کردن و اومدن زیر چتر اونها و کمتر کسی بود که همین این لذت قدرت و وسوسه ثروت او رو نگرفته باشه و گفت نه گل از دست قمت رست و نه بلبل در باغ، همه را نه ارزنان جامه دران می داری. به طوری که یک دل راضی از اینها وجود نداره، به طوری که اکنون اگر ما بیاییم از میهن دفاع کنیم فکر میکنن ما از حکومت روحانیت و از ولایت فقیه دفاع میکنیم. والله اینطوری نیست، ولی میهن برای خودش این حکومت ها میان و میرن، مثل چوب پنبه روی آب میمونن، مثل مهمان میمونن. اونی که میزبان، اونی که صاحب خانه است خود مردم هست و اینا باید بمانند، باید سالم بمونند، باید در امن و نظم زندگی کنند، باید یک معیشت مرفهی داشته باشند. اینه اونجه که الان دغدغه ماست و این از ما دریغ داشته میشه و ما کمال تأسف دریغ داشته شده بود. گفتنی در اینجا خیلی زیاده، من بسیاریش رو در نامه های خودم آوردم، در سخنان خودم آوردم، اکنون بیش از اینکه بخوایم بله این گذشته ها رو بیرون بکشیم و به رخ بکشیم، واقعا فکر آینده باید باشیم، اینکه مقصر کی بود و کی نبود تا حدودی میدونیم و میتونیم هم توضیح بیشترم بدیم بیان کنیم، اما علی ای حال فعلا ماییم و وضع حالمون و آینده‌ای که باید بسازیم، عبرتی که از گذشته باید بگیریم، آینه‌ای که در پیش خودمون باید بنهیم و روشن کنیم که راه بعدیمون چه باید باشه. قطعا ما از یک چیزهایی باید توبه کنیم، باید کنار بگذاریم. من خودم طرفدار یک حکومت فرادینیم و این رو همیشه هم گفتم، و حکومت دینی که در کشور ما اومد با خودش آفتهای بسیار آورد. این حکومت دینی حکومت فقهی هم بود در واقع، حالا باز به یک معنای خاصی میشه حکومت دینی داشت، من تا رو وارد جزئیات نمیشم، در بحثای دین و قدرت اینا رو من مفصلا گفتم، ولی حکومت فقهی که حکومت فقیهان باشه دیگه بدترین نوعش بود، و روحانیت ما هم چون جز فقه بضاعت دیگری نداره، واقعا بضاعت دیگری نداره، نه قرآن خوب میدونه، نه تاریخ خوب میدونه، نه فلسفه خوب میدونه، نه اخلاق خوب میدونه، هیچ کدومی. از اولی که طلبه وارد قم میشه تا وقتی که مجتهد میشه فقه فقه فقه، و این فقه هم به قدری کهنه است، به قدری فرسوده است، به قدری دور از دنیا و جامعه جدیده که حقیقتا من نمیدارم بعضی از اینا با چه رویی میخوان اینا رو بر جامعه جدید تطبیق کنن، تعمیل کنن، و بعد هم دم از اجتهاد میذاره که میگه فقه سیاست، اون میگه فقه انرژی اتمی، اون میگه فقه دارم کره ماه، و همینطوری شاخه های موهومی و مزعومی درست کردن برای اینکه سر خودشون رو گرم کنن. یه وقتی به علوم انسانی ور می رفتن که علوم انسانی رو اسلامی کنیم، یه روز فقه نمیدونم اتمی، همین چیزا، و وقت مملکتی رو گرفتن با این حرفا و به هیچ جا هم نرسیدن، یه دی را هم رماندند و راندند و بیرون کردن، یه دی را هم دقمرگ کردن، یه دی را هم زندان کردن، یه دی را هم کشتن، یه دی را هم مثلا چه کردن چه کردن. ما هر چه بخوایم بگیم واقعا از دل سنگ ناله برمیخیزه، ولی من همش فکر میکنم الان وقت تصفیه حساب‌های شخصی نیست، دنبال اینا نباید بریم، شخصی هم نیست البته، یعنی درست ممکنه به منم شخصا لطمه زده باشه یعنی دیگری، ولی فعلا بهتره که ببینیم که چه راهی رو در پیش بگیریم که سعادت آینده ما باشه، سعادت نسل‌های آینده ما باشه، و این ترازو رو بر محور راستین خودش استوار کنیم، ترازوی عدالت رو. من همیشه گفتم، حالا شم میگم، یه قوه قضایی خیلی مستقل و مقتدر جزو مهمترین نیازهای کشور ماست که نداشتیم، هیچگاه نداشتیم، در دوران روحانیت هم که حکومت روحانی هم که لاف میزدن که ما یکی از ابواب مهم فقه باب قضاست فلانه، ما دیدیم که چه اتفاقات افتاد، همه کار با سفارش، این سفارشون رو میکرد، اون سفارش این رو میکرد، همینا میگذشت، و یا با زور، مثلا یکی زورش بیشتر بود پیش میبرد کار رو، بی پناهی کسانی که هیچ کدوم اینا رو نداشتن و امثال اینا. بله ما یک قوه قضایی مقتدر و مستقل میخوایم، این اولین چیزیست که باید سیل و تأمین کرد. الان خب خیلی ها میگن که انتخابات بشه، رفراندوم بشه، بسیار خب من مخالف اینا نیستم و نمیدونم چگونه میتونه همچی چیزی بشه، ولی از همه مهمتر به نظر من و حتی در صدر همین قوه قضایی که واقعا داد مردم رو بده و داد رو از بیدادگران بستاند و پناهگاه آدمیان باشه در کشور، این حروم خارا و این دزدا رو اینا رو مچشون رو بگیره، گریبانشون رو بگیره، و نه اینکه سیاسیون رو اونا رو زندانی بکنه و دستشون رو قطع بکنه از مال مردم و امثال ذالک. به هر حال امیدواریم حالا در درجه اول نظمی آرامشی حاصل بشه تا بتونیم این حرفا رو بزنیم و گوش شنوایی باشه، اقدامات مفیدی صورت بگیره، همچنین دست این دشمنان خارجی رو بتونه کوتاه بکنه، اینایی که طمع در این ملک و ملت کردن و نشستن برای اینکه یک مستعمره به معنای دقیق کلمه و صریح کلمه مستعمره درست کنن، خودشون حاکمش رو نصب کنن، خودشون امیرش رو نصب کنن، که واقعا شرم‌آور است این حرفا. بعدم یک کسانی برای اینا دم تکون میدند و تکمیلیسی میکنند و تاپلوسی میکنند، این دیگه دردآورتر است. اول اینا رو ما سر جا بنشونیم و روشن کنیم و جایگاه خودمون رو بازیابیم، وقت بعدا جای حرف و جای کار و جای انتقاد و اینا بسیار است انشاءالله. ما دوستان رو میتونیم به خدا بسپریم. با اجازتون جلسه رو زودتر ختم کنیم. انشاءالله فردا خدمت عزیزان میرسیم. با تغییر ساعت هم دوستان آشنا هستن. انشاءالله فردا میس نکنیم شما رو و شما رو داشته باشیم به قول معروف.
خیلی متشکر.
خیلی متشکر. خیلی متشکر. خدا حافظ همه عزیزان.
خدا حافظ.